ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. آمریکا 25 شرکت، بانک و شخص ایرانی را تحریم کرد. ارتش ایران میگوید یک سامانه موشک پیشرفته را با موفقیت آزمایش کرده است. آمریکا از ایران خواست شهروندان آمریکایی ایرانی زندانی را آزاد کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد 25 شرکت، بانک، کمپانی‌های کشتیرانی و هواپیمایی و شخص ایرانی تحریم شدند. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است که این شرکت‌ها، بانک‌ها و اشخاص در برنامه موشکی و هسته‌ای ایران دور زدن تحریم‌ها یا حمایت از تروریسم دست داشتند. محمد جواد و آرمان ایمانی راد، مدیر عامل و مدیر بازرگانی شرکت آلومینات، شرکت کشتیرانی و خدمات دریایی نفرتیتی مستقر در مصر، سید جبار حسینی، شرکت سازه مرکب و مدیر عامل و مدیر بازرگانی آن، علی غلامی و مرضیه بزرگ، شرکت قطعات صنعتی آلومینیوم سهند، شرکت ماشینالات اردلان، بانک‌های آسیا، خاورمیانه، قوامین، قرض‌الحسنه رسالت، بانک بین‌المللی کیش و بانک کفالت و شرکت‌های هواپیمایی معراج، کاسپیان و چند شرکت هواپیمایی دیگر از جمله فهرست تحریمی‌ها هستند. ارتش ایران میگوید یک سامانه موشکی پیشرفته را که ایران میخواهد جایگزین سامانه دفاع موشکی S-300 ساخت روسیه کند با موفقیت آزمایش کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا از اولین شلیک موفق موشکی توسط این سامانه به نام باور 373 خبر داده است. آقای اسماعیلی این سامانه را توانمندتر از سامانه S-300 روسی توصیف کرده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا از ایران خواست شهروندان آمریکای ایرانی زندانی را آزاد کند. آقای کری با نام بردن از امیر حکمتی، سعید آبدینی و جیسون رضاییان که در ایران زندانی هستند، خواستار آزادی آنها، همچنین همکاری ایران در یافتن رابرت لوینسون، شهروند ناپدید شده ی آمریکایی شده است. در این بیانیه آمده است که روز جمعه سومین سالگرد حبس امیر حکمتی به اتهام کاذب جاسوسی بود. همچنین این هفته دومین سالی بود که سعید آبدینی، کشیش مسیحی، به دلیل اعتقادات مذهبیش زندانی شده است و جیسون رضاییان، خبرنگار واشنگتن پست نیز که اخیراً بازداشت شد، معلوم نیست در کجا نگهداری می شود. جان کری در بیانیه‌اش افزوده است که رابرت لوینسون نیز در ماه مارس سال 2007 میلادی در جزیره کیش ناپدید شد و از ایران خواسته است برای یافتن او همکاری کند. حامیان محیط زیست روز پنجشنبه تجمعی در کنار 33 پل اصفهان در اعتراض به ادامه خشک بودن زاینده رود و مشکل آب در این استان برگزار کردند. در تصاویری که خبرگزاری ایسنا روز جمعه از این تجمع منتشر کرده، جمعیت زیادی دیده می شود و شرکت کنندگان شعارهایی مانند زاینده رود من کو در دست دارند. تجمع کنندگان همچنین از دولت خواستند مشکل آب اصفهان را حل کند. برخی گزارش‌ها حاکی است که این تجمع بدون مجوز برگزار شده است. احمد داوودوغلو نخست وزیر جدید ترکیه کابینه‌اش را معرفی کرد. اغلب وزیران دولت رجب طیب اردوغان همچنان در کابینه جدید حضور دارند. احمد داوودوغلو جای خود را در سمت وزیر خارجه سابق به مولوت چاوشوغلو داده است که پیش از این وزیر امور اتحادیه اروپا بود. نخست وزیر جدید ترکیه گفته است تمام تلاش خود را برای عضویت در اتحادیه اروپا به کار خواهد گرفت. و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز جمعه اعلام کرد که دولتش زنگ خطر احتمال حمله تروریستی در این کشور را به سطح جدی افزایش داده است. این سطح یک رده پایین‌تر از بالاترین زنگ خطر و به معنای بسیار محتمل بودن یک حمله تروریستی است. آقای کامرون در نشستی خبری در لندن گفت شواهدی مبنی بر قریب الوقوع بودن چنین حمله ای وجود ندارد، اما بر اساس ارزیابی دستگاه‌های اطلاعاتی کشورش تاکنون با چنین خطر تروریستی که عملیات گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه متوجه بریتانیا کرده روبرو نبودند. مسئله ساماندهی مهاجران افغان در ایران به دلیل گستردگی جمعیتشان و تعداد بالای کسانی که بدون هیچ مجوز قانونی در ایران به سر می‌برند، هر از گاه از سوی مقامات ایران به رسانه‌های عمومی کشیده می‌شود. وزیر کشور ایران در جمع خبرنگاران در تهران اعلام کرد که هر ماه 10,000 مهاجر غیرقانونی دستگیر و به آن سوی مرزها بازگردانده می‌شوند. در این حال از 100,000 دانش آموز افغان قانونی مشغول به تحصیل در ایران و هزاران فارغ التحصیل دانشگاهی افغان از دانشگاه‌های ایران سخن گفت. بیشتر بشنویم از مهرداد قاسم‌فر.
وزیر کشور ایران عبدالرضا رحمانی فضلی میگوید هر ماه بین 100 تا 150,000 تن از مهاجرین غیرقانونی افغان دستگیر و از ایران اخراج می‌شوند. این در شرایطی است بر اساس آمارهای اعلام شده از 3 میلیون مهاجر افغان که در ایران زندگی می کنند تنها حدود 800,000 تن دارای مجوز کار و اقامت و تحصیل در کشور میزبانند. با این حال پیش از این و در سال گذشته وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان افغانستان از تصمیم دولت وقت ایران مبنی بر اخراج اجباری مهاجران افغان فاقد اسناد قانونی اقامت ابراز نگرانی شدید کرده بود. برخی مقام‌های این وزارتخانه در همان زمان اعلام کرده بودند که در صورت عملی شدن این اخراج افغانستان با یک فاجعه انسانی روبرو خواهد شد، چرا که به گفته آنان فقر و بیکاری و کمبود منابع مالی در افغانستان باعث این بحران در مواجهه افغانستان با چند میلیون جمعیت مدت داده شده خود خواهد شد. سفیر افغانستان در ایران در همان زمان خواستار تمدید مدت حضور مهاجران شد. حبیب حکیمی، روزنامه‌نگار افغان ساکن کابل، در این باره میگوید:
بدون شک افغانستان در وضعیت بدی به سر می‌برد. فقر و بیکاری در افغانستان میزان بالایی داره. بر اساس برخی از گزارش‌ها در حدود 70% مردم افغانستان بیکار هستند و بیشتر از 40% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند. دولت ایران تهدید کرده که مهاجرین افغانستان را بیرون میکنه، ولی تا هنوز ما شاهد اخراج دستجمعی مهاجرین افغان در گروه‌های بسیار وسیع نبودیم. به طور مثال همواره دولت ایران در حدود 100-500 نفر 1,000 نفر از خاک ایران اخراج کرده به دلیل نداشتن مجوز قانونی برای زیستن در ایران، ولی ما شاهد مثلا اخراج 50,000-60,000-100,000 نفر از ایران تا هنوز نبودیم. البته ایرانی ها این ملاحظات را دارن و به دلایل انسانی هم تا هنوز به باور من بیکار را نکردن، ولی دولت ایران همواره از دولت افغانستان خواسته که زمینه بازگشت مهاجرین مساعد بکنه، ولی دولت افغانستان به دلیل ناتوانیش همواره از دولت ایران خواسته که مهاجرین تا زمان بهتر شدن وضع زندگی در افغانستان باقی بمانند.
این در حالی است که وزیر کشور ایران با تقسیم بندی مهاجران افغان به قانونی و غیر قانونی گفت که دولت ایران با اقامت و کار این مهاجران قانونی مشکلی ندارد. با این حال تاکید کرد که درباره گروه دوم با دولت افغانستان پیش از این توافق شده بود که غیر قانونی ها موقتا به مرزهای دو کشور بازگردانده شوند و بعد از دریافت به گفته او ویزای کار به ایران برگردند. اما آنگونه که آقای رحمانی فضلی میگوید این کار عملی نشد. وزیر کشور ایران به دلایل غیر عملی شدن این سیاست توافقی اشاره‌ای نکرد. از سوی آقای رحمانی فضلی از 13,000 فارغ التحصیل دانشگاهی افغان از دانشگاه‌های ایران سخن میگوید. محمد، یک مهاجر افغان فارغ التحصیل رشته حقوق از دانشگاه تهران که اخیراً به کابل بازگشته، در این باره میگوید:
در حال حاضر برخورد دروازه جمهوری اسلامی با اسبای غیر قانونی هست و اسبایی که دارای مدرک آمایش، حالا آمایش دو سه، بعد شامل اسبای غیر قانونی میشه و اسبایی که دارای ساز آمایش هستن از سطح تحصیل برخوردار هستن. در حال حاضر چیزی بالغ بر 16,000 دانش آموز افغانی دارای مدرک در ایران مشغول به تحصیل هستند و تقریبا قریب 4,000 دانشجو هم در دانشگاه مختلف ایران دارن رشته های مختلف تحصیلات تکمیلی و دست مقصد مشغول به تحصیل هستند.
رحمانی فضلی در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد که افغانهای غیر مجاز را در ایران هر جا که دیده شوند بلافاصله بازداشت و به اردوگاه نگهداری موقت منتقل و سپس به آن سوی مرز بازگردانده خواهند شد. آقای رحمانی فضلی علت چنین سیاست سختگیرانه ای را شکلگیری شبکه غیرقانونی قاچاق انسان از افغانستان به ایران ذکر می کند.
بابا پناهنده اسم شروع شد دیگه، از یه شرایطی به یه جایی پناهنده شده، اون یه جا نمیخواد به ما کمک کنه،
توی راه ول میکنن، قایقهایی که وسط آب رها میشه بدون راه بلند، کل قاچاقچی ها رفتارهایی که میکنن به زور بخوان صورت ها رو تو زمین بخوابونن، صداتون در نیار،
اصلا یه چیزیه که هیچ وقت فراموشم نمیشه. عمرم من یه همچین ترسی و یه همچین حالتی رو تجربه نکردم.
قصه پرماجرای پناهجویان ایرانی در مستند رادیویی جاده های پنهان، به زودی از رادیو فردا.
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس روز جمعه با اعلام ادامه اعتصاب 5000 کارگر در معدن سنگ آهن بافق گفت که این کمیسیون خواستار پاسخگویی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اجرای برنامه نهایی برای آزادی کارگران بازداشتی شده. بر اساس گزارش‌ها 9 کارگر این معدن در بازداشت به سر می‌برند. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
دخیل عباس زارزاده مهریزی، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس، در گفتگو با خبرگزاری آنا، فضای عمومی شهرستان بافق را بسیار آرام توصیف کرد و افزود تحسن‌ها تا محقق شدن خواسته کارگران ادامه دارد. اشاره این نماینده مجلس از بافق و مهریز به تحسن خانواده‌های کارگران بازداشتی در مقابل ساختمان فرماداری بافق و نیز اعتصاب و تجمع کارگران در محوطه معدن سنگ‌آهن شهرستان بود. او اشاره کرد که کارگران بازداشتی توسط یگان ویژه نیروی انتظامی دستگیر شده‌اند. یگان ویژه نیروی انتظامی یک روز پس از آغاز بازداشت‌ها در روز 28 مرداد وارد بافق شد و برخی گزارش‌ها حاکی از خروج این یگان از بافق پس از چند روز است. در این میان آقای زارزاده مهریزی گفت که کارگران بازداشتی متهم به خرابکاری شدند. این در حالی است که محمد رضا سباقیان نماینده کارگران در کارگروه پیگیری خواسته‌های صنفی معدنچیان چنین اتهاماتی را رد کرده است. داوود رضوی، فعال سندیکایی در تهران، درباره بازداشت کارگران سنگ‌آهن بافق عقیده دارد.
حاکمیت نمیخواد این تشکل‌های کارگری شکل بگیره و نمیخواد اعتراضات کارگری که در کل جامعه ما نارضایتی بسیار زیادی بین کارگرا وجود داره، برای اینکه این اعتراضات گسترش پیدا نکنه مجبوره که از زندان و از اخراج و این مسائل استفاده کنه.
به نوشته خبرگزاری آنا، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس همچنین خواستار پاسخگویی مسئولان نسبت به خواسته ها و مطالبات کارگران شد. کارگران معدن سنگ‌آهن بافق خواستار آزادی همکاران زندانی خود، اختصاص 28.5% سهام شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران به تعاونی کارگران، اختصاص 15% از سهام واگذار شده به صندوق بازنشستگی فولاد به شهرستان بافق، تغییر مدیرعامل شرکت و انتخاب 2 بومی به عنوان اعضای هیئت مدیره، تأسیس چند کارخانه جوار معدنی در منطقه و ارتقای سطح زندگی کارکنان بودند. داوود رضوی در مورد مخالفت کارگران بافق با خصوصی سازی میگوید
کارگران امنیت شغلیشون رو در واقع از دست میدن، یعنی کارگرا هیچ گونه امتیازی نخواهند داشت وقتی به بخش خصوصی واگذار میشه. البته دلایل خیلی متعددی هست برای اینکه کارگرا اعتراض دارن، چون خیلی کارگاه‌ها به بهانه خصوصی سازی بعد چند وقت اون کارخونه رو تبدیل به زمین کردن، به ساخت و ساز کردن و کارگرها رو بیرون کردن. حالا همین الان هم که حالا یه بخشی خصوصی نیستن دارن کار میکنن، خب اینها همین الانش هم انقدر امنیت شغلی ندارن و در ادارات کار وقتی با کارفرما مشکل پیدا کنن سرگردان میشن و کارفرما با نفوذی که در ادارات کار و وزارت کار دارن حق این کارگرها ضایع میشه، از بین میره.
در همین حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، خانواده های کارگران بازداشت شده معدن سنگ‌آهن بافق در استان یزد روز جمعه از اعلام آمادگی شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران و مسئولان بافق برای صدور قرار کفالت برای 2 تن از این کارگران خبر دادند. یکی از اقوام کارگران بازداشت شده معدن بافق به ایلنا گفت واکنش اولیه خانواده های کارگران بازداشتی به این پیشنهاد آزادی تمام کارگران بازداشت شده بوده است. این نخستین اعتراض 5000 کارگر معدن سنگ‌آهن بافق نیست. پیش از این نیز در سال 79 کارگران به خصوصی سازی این معدن اعتراض کرده بودند. این مسئله در آن هنگام مسکوت گذاشته شد، اما در سالیان اخیر 71.5% از سهام شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار شد. پس از آن در ماه‌های گذشته بحث واگذاری بقیه سهام این شرکت به شرکت فولاد خوزستان مطرح شد که این موضوع اعتراض کارگران را به همراه داشت.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.
برای دیدن آخرین اخبار هم میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید به آدرس radiofarda.com. با ما همراه باشید.